لبانابود، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آبا گرگه
هم دسته،
جوده با آبا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید از حاکم بگیرید. بزنید سر بشکنید، فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همینطور که شنیدیم و مطلع شدیم با این موزیک، ما با سردبیر سیاسی ایران رزیس هستیم که در کشور فرانسه به چاپ میرسه به فرانسه. این خیلی مهمه که در هر جا هر چیزی نوشته میشه فرانسه هم باشه، چون فرانسه یکی از کشورهای وضع شده به اتفاقات دنیاست که خوشبختانه ما ایرانی ها یه نفر رو در فرانسه داریم که به زبان فرانسه صحبت ایرانیان داخل زندان گربه‌نشان ایران رو بیان میکنه و ایشون آقای کاوه محسنی هستن که من خدمتشون درود می‌فرستم. درود بچه‌ها.
درود بر شما آقای ری، درود بر خانم جمیله و به خصوص شنوندگان عزیز رادیو که حتما علاقمند هستن ببینن چه اخبار مهمی در مملکتشون در این هفته اتفاق افتاده. واقعا میشه گفت یک اتفاق فوق‌العاده در این هفته افتاد که طبق معمول این رسانه‌های وابسته به خارجی بهش اشاره نمی کنند. حتی من دیدم که تا دیروز بهش اشاره نکرده بودن. من این مقاله خیلی مفصلی درش نوشتم که الان همشو نمی خونم چون تاریخچه اقتصادی جمهوری اسلامیه و خب مردمی که تو ایرانن یا خود ایرانی ها این تاریخچه رو می دونن، لازم نیستش که بهشون یادآوری بشه. ولی بلافاصله برداشتن یه راستوریستش کردن برای مردم آمریکا خبر رو که بگن این خطری نداشته و حتی در خود این فرانسه رسانه‌های فرانسوی اول بهش اشاره کرده بودن، رسانه‌های رسمی بعد خبر رو حذف کردن چون دیدن که خیلی افتضاح بوده. و این خبر این بودش که جمهوری اسلامی نفته فروش ارز مسافرتی رو جیره بندی کرده و مقداری که مردم میتونن نقد دریافت کنن، نه بهش میگن ارز مسافرتی، نفری 2000 دلار رو یا معادلش به اورو رو کم کرده، برای بعضی از مملکت ها ارز رو حذف کرده و این خودش یک نشانه بسیار کمبود دلار و وخامت وضع مالی رژیمه که من میخواستم که در این مورد توضیح بدم که چرا این کار کرده و نتایج این کار چه بوده. البته من الان که داشتم میگفتم فکر کردم که شاید لازم بودش که همون تاریخچه‌ای رو که در برای فرانسویان نوشتم برای ایرانیان بدم، ولی متاسفانه چون امروز وقت کم دارم شاید این رو بذارم برای یک شنبه و اینجا فقط اشاره بکنم به وضع فعلی جمهوری اسلامی در رابطه با دلار، فقط با اشاره به این مسئله که در قبل از انقلاب وضع مالی ایران بسیار فوق‌العاده خوب بود چون درآمد نفت به طرز صحیح سرمایه گذاری می شد، ولی از موقعی که آخوند آمدن هم سرمایه گذاری ها در نفت از بین رفت و هم قراردادهایی که ایران نفت خودش رو بفروشه، جمهوری اسلامی نفت خودش استخراج نمی کنه، اینا رو با قراردادهای مخصوصی به شرکت‌های خارجی تفریش کرده که اونا نفت رو در میارن خودشون میبرن و به قیمتی که خودشون بخوان میفروشن و یک قسمتی از نفت رو به جمهوری اسلامی میدن برای استفاده داخلیش، تولید نفت سفید یا بنزین. و وقتی همچی قراردادی جمهوری اسلامی میبنده، اون قراردادهایی که خود خارجی میاد سرمایه گذاری میکنه نفت رو در میاره، به طور قاعدتا قیمتش پایین تر از اون قراردادیه که خود ایران با شرکت های خودش ببنده، با شرکت های داخلی ببنده، یا خود درآمدش کمتر از اونه که خودش نفت رو در بیاره تصفیه کنه و بفروشه. و به خاطر همین بوده که در طی این سالهای اخیر هرچند که قیمت نفت رفته بالا، جمهوری اسلامی موفق نشده بتونه قرضهاشو پس بده و هرچه وقت گذشته فقیر و فقیرتر شده و در نتیجه ارزش دلار، ارزش ریال اومده پایین و قیمت دلار رفته بالا. ولی به هر حال اتفاقی که در حدود 20 سال پیش افتاده این که اومدن قیمت دلار رو ثابت کردن، یعنی این که یه حدی رو تعیین کردن که از اون بالاتر نره و هر وقت در اثر اتفاقات جهانی یا وحشت مردم داخلی ها شروع به خرید دلار میکنن و قیمت خود به خود میره بالا، رژیم میاد و پول تزریق میکنه در بازار که قیمت پایین بمونه و این دلار به صورت تقلبی پایین موندن، این خودش باعث مشکلات زیادی در داخل مملکت شده، از جمله اینکه جنس خارجی ارزان‌تر شده از جنس داخلی و تمام تولید در ایران از بین رفته که نتیجهش بیکاری و فقریه که در ایران وجود داره. و هر اتفاقی برای دلار بیفته واقعا وضعیت رژیم رو به خطر میندازه، چون دلاری که در ایران وجود داره و در بازار هست به قیمت اصلیش نیست و رژیم برای اینکه طرفداران داخلیش رو که بازاری ها باشن یا همین آقازاده های فعلی یا کسایی که در بطن رژیم پول دار شدن و برای این رو سر پا نگه داشتن، وقتی که قیمت دلار به هم بخوره باعث ناراحتی اینا میشه و برای اینکه اینا رو نگه داره باید قیمت دلار رو همیشه پایین نگه داره. در ماهای اخیر همینجور که ما همیشه اشاره میکنیم، مدتیه که سپاه پاسداران با رژیم فاصله گرفته. نمونهش عدم حضور پاسداران در روز قدس پارساله، بعدش عدم حضورشون در روز بسیج، یعنی بسیج هم جزی از سپاه پاسدارانه، و در نهایت بایکوت مراسم تجلیل از انقلاب اسلامی قبل از 22 بهمن و در روز 22 بهمن. در این موقعیت رژیم خودش رو در خطر احساس کرد و دست به دامن اپوزیسیون رسمی جنبش سبز شد که به میدان بیاد و اصلاحات رو مطرح کنه که جلوی انقلاب‌های آینده رو یا حرکت انقلابی مردم رو بگیره، یا به هر حال خودش رو در ریاست مردم قرار بده و از مسیر انقلابی قضیه رو خارج کنه، که مردم ما حواسشون جمع بود و این برنامه‌های جنبش سبز رو بایکوت کردن و خودشون به طور خودجوش در روز 24 اسفند که چهارشنبه سوری و سال روز رضاشاه بزرگ در واقع پایگزار لایسیته در ایران بود به میدان اومدن. در اون روز پاسداران وارد صحنه نشدن و نشون دادن که اونها هم طرفدار تغییر رژیم هستن. در اون شب چهارشنبه سوری 24 اسفند در واقع موقعیتی بود که رژیم سقوط بکنه، ولی ایانتون باشه همون موقع آمریکا اومد گفتش که نه، این مردم به خاطر جنبش سبز به کوچه اومدن، برای اینکه خب هم میدونن که خود این آمریکایی‌ها بودن که این حکومت رو آوردن و نمیخوان که این رژیم بیفته، برای اینکه به وجود اسلامگرایان در منطقه برای شلوغ کردن آسیای مرکزی احتیاج دارن و به هر حال وقتی اسلامگرایان سر کار باشن پولی که در مملکت در میاد خرج مثلا خرج انقلاب و کارهای انقلابی میشه و صرف بازسازی مملکت نمیشه. اینا از هر نظر برای آمریکا دوست داشتنی هستن، ولی هرچند که در اون شب آمریکا حمایتی از تغییر رژیم در ایران نکرد، در اثر این که پاسداران فاصله گرفته بودن با نظام، در واقع آینده نظام زیر سوال بود و این باعث شد که همین آقازاده ها، همین هایی که در رژیم پولدار شدن، وحشت کنن، شروع به فروش سهامشون بکنن که کارهای بورسی در یه هفته رفت بالا و بعد شاخص ها سقوط کرد و همینجورم در حال حاضر داره سقوط میکنه. در هفته پیش در خود رسانه‌های رژیم نوشته بودن که شاخص بورس حدود 20% سقوط کرده در ماه اخیر. یه چیز عجیب غریبیه، نشون میده که دیگه کسی در بورس فعالیتی نمی‌کنه، ولی همه‌اش ما می‌بینیم که بازار طلا و دلار خیلی ملتهبه، معلوم اصلا فقط دنبال این دو جنس هستن. و در اون شب 24 اسفند هم به همین صورت شد، اینا هجوم بردن برای اینکه دلار و طلا بخرن که از خودشون رو برای سقوط این رژیمی که عمرش تقریبا در اثر عدم حضور پاسداران تمام شده آماده بکنن. و قیمت ها بسیار بالا رفتن و ما در این برنامه چندین بار بهش اشاره کردیم. از اون تاریخ اوائل سال فعلی سال 1390 اسلامی چندین بار سپاه پاسداران در مراسم مختلف حضور نداشتن و هر دفعه جماعت حمله بردن، هجوم بردن به صرافی ها برای خریدن طلا و دلار و هر دفعه قیمت این دو جنس بسیار بالا رفت، به صورتی که میشه که واقعا بالا رفتن قیمت دلار و طلا تبدیل شد به شاخصی برای حاد بودن وضع رژیم. در هفته گذشته در برنامه یک شنبه ما اشاره کردیم که تعداد مردمی که در روز 13 خرداد باید جمع شدن در خیابان‌های تمام کشور میادین تقریبا نزدیک صفر بود که نشانه شکست کامل رژیم بود. نه تنها پاسداران، بسیجی‌ها و اینا نرفته بودن، آخوندها نرفته بودن، کارمندان سطح بالا نرفته بودن و رژیم رفته بود از کشورهای خلیج فارس یا طرفهای ازبکستان یه عده خارجی یأجوج و مأجوج آورده که تو عکس‌ها هستن، قیافه‌هاشون هم هست. در دو روز بعد از این 13 خرداد برنامه 15 خرداد بود که سال روز اولی شورش اسلامگرایانه خمینیه که در اون روز فقط 40 نفر در قم جمع شدن که یعنی صفر مطلق از نظر جمع کردن طرفدار و در واقع میشه گفتش که بزرگترین شکست رژیم در سال اخیر بود. در این موقعیت حالتی پیش اومده بود که طرفداران رژیم، این همکاران سطح بالای رژیم، وحشت بکنن و شروع به خرید طلا و دلار بکنن، ولی خبری در این مورد در هیچ جا چاپ نشد. فقط اشاره کوچیکی میشد که بازار دلار شلوغه، منتها عددهایی که چاپ میشد عددهای عجیب غریبی نبود. و این دفعه درست قبل از اینکه رژیم در موقعیتی قرار بگیره که مثل دفعه‌های پیش غافلگیر بشه، اومد و دست به یه کار عجیبی زد و اون بود که اعلام کردش که دلار جنس با ارزشیه، اینو نباید برای سفرهای بی خود خرج کرد و ما اومدیم یک قانون جدیدی گذاشتیم، مقررات جدید بانک مرکزی در محدود کردن عرض مسافرتی. خب از نظر شکل کار بسیار جالبیه. خب رژیم میاد میگه که من مشکل دارم، الان پول کم دارم و میخوام یکم صرفه جویی بکنم، ولی وقتی که آدم بندهای مختلف این به اصطلاح مقررات جدید رو میخونه، چیزهای جالبی توشه که من الان میخوام بهش اشاره بکنم. اول اینکه و خبره که همه جا نوشتن و این رو به صورت به صورت تیتر این بر اون بر نوشتن، یک چیزی بوده در خبر که به نظر من ارزشش تقریبا صفره از نظر خبری و از نظر محتوا، و اونی که رژیم کسانی رو که به عراق میرن گفته من بهتون ارز مسافرتی دلار نمیدم. حالا اصلا چقدر ما آدم داریم که به عراق بره، چقدر ما آدم داریم که چقدر آدم تو دنیا داریم که برای تعطیلات بره به عراق؟ عراق اون که صفر مطلقه در خبر و همه روی این مسئله توجهشون جلب کرده بودن و بندهای دیگر فراموش کرده بودن و این دلیل داره و معنی. بندهای دیگر چیه؟ اون مهمترین بندها میگه که عرض مسافرتی که برای مسافرین زمینی هست از 2000 دلار به 1000 دلار میرسه، عرض مسافرتی که برای همراهان هست از نفری 1000 دلار میرسه به 1000 دلار برای تمام همراهان، که اون همراهان بچه باشن، من نمیدونم در رژیم چیه، همسران مسافران رو میگن و از این جور چیزها. و ولی این مقررات جدید مقدار ارز کسانی که با هواپیما سفر میکنن دست نزده. خب معنی اینها چیه؟ معنیش اینه که اول رژیم اونهایی رو که با هواپیما سفر میکنن، یعنی اون کسایی که در سطح سفر با هواپیما اصلا همون آدمای خودش که با پاسپورت خودش با هواپیمای این به جاهای مختلف دنیا میرن برای قرارداد امضا کردن و هر جا میرن مهمان سفارت هستن، اونا دست نزده. تعداد اینا هم فوق‌العاده بالا نیست. رفته سراغ اونهایی که معمولا یا با قرض و قوله با هزار بدبختی پول جمع میکنن، یا با هواپیما به آمریکا میرن، یا با اتوبوس و وسایل دیگه به ترکیه، یا برای که به اونایی که ترکیه میرن یا برای تفریح، یا برای اینکه برن فامیلایی رو که به ایران نمیتونن بیان اونجا ببینن. و وقتی که رژیم میاد بودجه اینا رو کم میکنه، در واقع باعث میشه که اینا اصلا دیگه سفر نتونن برن. یعنی اینکه با این با این تصمیمی گرفته، نه اینکه اومده باشه مقدار دلاری که پخش میکنه کم کرده باشه، بلکه اصلا مقدار دلاری که پخش میکنه به طور تقریبا مجانی با قیمت پایین با آدمایی که صفر براش میارزن و صفر براش فایده دارن، اون رو به کل کلی با این قانون حذف کرده. و این قانون بسیار پرمحتواتر از اونه که در رسانه‌های رژیم نشون دادن و باعث خواهد شد خرج رژیم از نظر پخش دلار، یعنی از نظر این که این دلاری رو که خودش ارزون کرده مجانی داره به مردم میده، این دلار رو به باد نده. در جای دیگر این مقرره در پایانش دو بند بسیار جالب وجود داره. اولیش اینه که میگه که صرافانی که ارز مسافرتی میفروشن باید اطلاعات خریدار رو چک بکنن، اگر ما بفهمیم که باش شریک بودن که بهش زیاد ارز بفروشن، بلافاصله جوازشون باطل میشه. خب اصل مطلب اینه که اولا اونایی که میخوان سفر بکنن معمولا دنبال ارزی هن که از بانک بخرن و قیمتش پایین باشه، بانکای دولتی، و نه اون ارزی که در صرافیا میفروشن و قیمتش همیشه بالاتر. دوم این که اصولا امکان نداره که اون صراف بتونه اطلاعات مسافر رو چک بکنه، بفهمید راست میگه دروغ میگه، میخواد سفر بکنه میخواد سفر نکنه، میخواد سرمایه گذاری کنه، میخواد این پول چیکار کنه. این برنامه اصولا مثل این که داستانیه برای این که به جان صرافان بیفتن و دکون اینا رو تخته بکنن، و این یک دلیل بسیار جالبی داره برای این که مشتریان اصلی این صرافا نه مردمی هستن که میخوان سفر کنن، بلکه اونایی که دنبال خرید دلار هستن برای فرار از دست رژیم، و اونایی که دنبال سرمایه گذاری رو دلار هستن. و این آدم ها در از نظر قانون حقی که براشون وجود داره اینه که روزی 5000 دلار بخرن و نه اینکه روز گهگاهی 2000 دلار بگیرن. یعنی برنامه رژیم در نهایت حذف فروش بی‌نهایت بسته های 5000 دلاری در روز به تعداد زیادی از طرفداران سابق خودشه که در فکر فرار هستن. این برنامه‌ای که مقرراتی گذاشته در واقع حد نوک اصلیش طرف این نوع برنامه است و طرف صرافان. و دلیل دیگری که دارم اینه که در همین مقررات یادآوری شده که از این به بعد صرافا فقط حق دارن 30 ریال روی هر دلار سود بکنن، که این 30 ریال یعنی 0.2% نرخ فعلی دلار. و مشکل کار اینه که حق در همون زمان باید 15 برابر این سود رو مالیات بدن. خب معلومه که با همچی سودی اینها به احتمال قوی ورشکست خواهند شد. یعنی در این مقررات فعلی جدا از اون که رژیم جلوی سفرها رو میگیره که اصلا پولی مردم نده، یعنی که نیاد دلاری که به زحمت در آورده به مفت به دست مردم بده، در کنار این مسئله اومده قانونی گذرونده که جلوی هر گونه فروش ارز رو در بازار به طور کم کم بگیره و در واقع خریدن دلار رو در حد یک جرم انجام بده. و این چیه جالبه اینه که رژیم رایی که انتخاب کرده اینه که یک به اصطلاح میشه گفت یک گرز بزرگی رو بر سر اون کسانی که دنبال خرید طلا هستن، اون کسانی که فروش طلا رو انجام میدن و مشکل آفرین شدن فرود آورده، ولی این گرز رو به سوی قیافش رو طوری نشون داده که یک قانون کوچک در پیش پا افتاده است. این به خاطر اینه که از یه طرف مشکل بزرگی با این برنامه خرید و فروش طلا داره و از یه طرف دیگه نمیخواد به طور علنی نشون بده که با صرافان و خریداران طلا در بازار آزاد در افتاده. این به این معنیه که در واقع نمیخواد نشون بده که با آخرین طرفدارانش در بد نظام در افتاده و نمیخواد نشون بده که به اصطلاح پایه مخالفت بسیار عریض شده. این رو بگید حالا و بریم ببینیم که جواب صرافان و جواب خریداران چه بود. آیا ترسیدن؟ آیا به قول معروف غلاف کردن یا نه؟ در واقع این قانون مقررات در روز دوشنبه اعلام شد، در روز سه‌شنبه زیاد سر و صدایی نبود، در روز چهارشنبه اینهایی که در بازار کار هستن، بازار خرید هستن، جواب این قانون مخفی رو، این گرز نامرئی رو پیدا کردن. اول اینکه داد هر کسی که به صرافی های به خیابان فردوسی می رفته که و تقاضای عرض مسافرتی می کرده، تقاضا کنم خود آدم های رژیم بودن که می رفتن اینا رو که می‌خواستن ببینن اینا می فروشن یا نمی فروشن، مچشون رو بگیرن، اینا می گفتن ما عرض مسافرتی نداریم و به این صورت دیگه هیچ بهانه‌ای دست دشمن ندادن که بیاد مشروع بگیره که آقا این کار غیر قانونی و از این حرف. بسطه دوم اینه که نرخ دلار رو در بالای مغازه ننوشتن، برای همین رژیم نمیتونه بیاد بگه که این از 30 ریال بیشتره و بیاد و مچ اینا رو بگیره. ولی در همون موقع دلار فوق العاده بالا رفت و بازار خرید و فروش فوق العاده بالا بود و این نشون میده که اینها به صورت مخفی و دوستانه دست به دست این دلار رو به اونهایی که میشناختن میفروختن و در واقع تونسته بودن با تشکلاتی که دارن رژیم رو به اصطلاح خیت بکنن و در عرض یکی دو ساعت این نرخ دلار حدود 10-11% بالا رفت. در واقع رژیم فوق‌العاده مسخره شد و اینا نشون دادن که اگر اون پنهان کاری میکنه که مشکلاتش رو در درون نشون نده، اینا هم میتونن پنهانکاری بکنن و قوانینش رو بسیار ساده زیر پا بذارن. خب رژیم در قانون نوشته بود اگر کسی همچی کارایی بکنه ما میایم جوازش رو باطل میکنیم، ولی در روز گذشته هیچ جا صحبتی از باطل کردن جواز کسی نبود، بلکه رژیم اومد و برای این که نتونسته بود جواز کسی رو باطل بکنه، چون آدمی نداره که بفرسته اینا رو بگیرن و حتی ممکن از اینا بترسه، اومد اعلام کردش که ما میاییم قیمت بانک مرکزی رو در حد بازار آزاد میذاریم، چون و بهانه هم که آبا نه این که بهانه ارزی باشه، گفت ما میخواییم به شرکت های خصوصی و شرکت هایی که تولید میکنن کمک کنیم، چون این بالا رفتن دلار باعث پایین اومدن قیمت جنس خارجی و غیر ممکن شدن این تولید در ایران میشه. ولی مشکل اصلی اینه که در حال حاضر با قیمت دلاری که اینا تعیین کردن ارزش دلار یک هفتم ارزش اصلیشه. اگر رژیم میخواست کمکی به این به اصطلاح شرکت ها بکنه، قیمت رسمی رو باید زد بره هفت یا زد بره ده میکرد، که نه این که این رو فقط 11% بالا بیاره. وقتی این رو 11% بالا آورد، در واقع یک نوع رد کردن این مسئله بود که من مشکل دارم با صرافا و در واقع در مقابل دشمن زانو به زمین زد، و اونها هم که تو کار دلار هستن فهمیدن که این شکست خورده و یه قدرتی گرفتن و بیشتر به فروش و فروش و خرید و فروش دلار ادامه دادن. در روزهای گذشته رژیم گفته بود که اگر دلار از مرز 1200 تومان بگذره من وارد صحنه میشم و یه کارهای خیلی جدی بر ضد این به اصطلاح آدمایی میکنم که بحران ایجاد کرده، ولی در اثر این به اصطلاح شوری که به بازار دست داده بود که اینا پشت رژیم رو به زمین زدن، قیمت از به 1200 رسید، از 1200 هم رد شد، ولی صدایی از رژیم در نیامد و نه تنها قیمتاش رو در این سطح بالا نیاورد، بلکه نیرو هم به میدان نفرستاد که در مقابل صرافا بیسته. در واقع ثابت کرد که نیرو برای مقابله با یک چالش اقتصادی با صرافا یا مثلا اونایی که بعض مالیشون خوبه در داخل رو نداره، و در کنار این مسئله هم مشکل داره با این مسئله که قیمت دلار رو ببره بالا، چون که یه عده دیگر رو حمایتشون رو از دست میده و حسابی مشکلاتش بیشتر میشه. در واقع این برنامه که رژیم درست کرده بود که صرافا رو گیر بندازه و به اصطلاح خونسا بکنه هر حرکتی رو، باعث شدش که ما به ضعف‌های دیگری از رژیم پی ببریم. در نتیجه گیری میشه گفتش که در هفته‌های گذشته موقعیتش بسیار خراب شده بود، وضع مالیش که سالهاست خرابه، وقتی که این نوسانات دلار هم پیش اومد و حالت انفجاری در داخل نظام پیش اومد که یه دارن فرار میکنن، این میتونست بیاد، فکر میکرد که اول بتونه بیاد با فشار و تهدید این مردم ملتهب رو آروم بکنه، ولی در نهایت دیدش که تهدید فایده نداره، هرچه تهدید بکنه و عمل نکنه آبروش بیشتر میره. این دفعه اومد تهدید رو به صورت مخفی اعمال کرد، ولی در مقابل حریفانش زیر بار نرفتن و دست باچه شد و دیگه نمیدونست چیکار کنه، دلار رو برد بالا، بعد دلار رو آورد پایین، بعد دوباره توپی اومد و در نهایت ول کرد. این واقعا میشه گفتش که یکی از بهترین اتفاقات این هفته بوده. در حال حاضر رژیم اگر بخواد به بازیش ادامه بده باید یک عمل بسیار شدید در مقابل صرافان بکنه، ولی در واقع مشکل اصلیش اینه که میترسه همچی کاری بکنه، چون اگر این کار رو بکنه ثابت میشه که رابطهش با به اصطلاح آقازاده ها، پولدارا و بیزنسمن هایی که از خودش در اومدن به هم خورده و دیگه طرفداری نداره و دست خودش رو رو میکنه که تنها شده. من فکر میکنم که یکی از بهترین اتفاقات این هفته افتاد، رژیم در یک حالت کیش و مات قرار گرفته و واقعا موقعشه که پاسداران این سپاه پاسداران اعضاش بایکوت های دیگری از رژیم رو بکنن، بازار طلا و دلار رو ملتهب بکنن و رژیم رو در موقعیتی قرار بدن که ثابت بشه که قدرتی برای برقرار کردن نظم نداره و این خود باعث انفجار رژیم بشه.
دوستان عزیز، امروز پنجشنبه 9 ژوئن 19 خرداد ماه، آیه محسنی عزیز، این مسائلی که شما الان تشریح کردید در حقیقت نارضایتی پیش خواهد آورد میون مردم عادی که با توضیحات شما فشار روی اونها میاد نه روی اعضای رژیم. و یه کار دیگه ای هم که دو مرتبه امروز خبرشو بی بی سی چاپ کرده، از 19 خرداد باز میخوان مزاحم خانم ها بشن و در مورد حجاب. همزمان هم به طور کلی در سازمان ملل هم شروع کردن تحریم کردن تمام اعضای این دولت برای خروج از ایران. من دارم اینطوری اینا رو میذارم بغل هم که اینا همشون دارن دست و پا میذارن که مردم و معترض رو بکشونن تو خیابونها و شروع کنن به زد و خورد، چون دلیلی نداره که با این همه فشار خود این رژیم بیاد نارضایتی پولی، حالا میگیم تحت فشاره ولی نارضایتی تابستان چون خانوما گرمشونه لباس کمتری رو میپوشن، میخواد برای کسانی که شلوار میپوشن داره فشار میاره که بر روپوش روی شلوار باشه و از اینجور مسائلی که یه مدت گذاشتن مردم عادت بکنن، خانوم ها به این مسئله هیچی نگفتن که الان مزاحمشون بشه و این مزاحمت و اون پول و فشارهای اقتصادی امکان داره مردم بیان بیرون و اون صحنه هایی که نباید با این مردم درست بکنن درست بشه.
ببینید الان چند مسئله است. یکی این که خود این رژیم نمیخواد که ناراضی پولی درست کنه. این طی سالهای گذشته تنها درآمدش از نفت فروش حق امتیاز بوده. در سال 1996 آمریکا جلوی این نوع فروش رو گرفت. اینا تا چند سال پول داشتن و چون خود آمریکا خوب این قانون رو اجرا نمی کرد و میخواست با اینا یک جوری تهدید کرده باشه بدون اجرای قانون، بدون اجرای همون طرح خودش، ولی در نهایت این رو اعمال کرد و اینا بعد از مدتی کم آوردن. ولی در این مدت آمریکا ترسید و گهگاهی به اینای پولکی میرسونه، مثل اون قرارداد فروش بنزین به عراق به قیمت هر لیتر 1000 لیتر 1000 دلار یا قراردادهای مندرآوردی استخراج نفت به وسیله جمهوری اسلامی در هند که اینا اگه میتونستن تو خود ایران در میآوردن، لازم نبود برن هند قرارداد بگیرن. و اینها رو سر پا نگه داشته و این نبیشتر، نه به اون صورت که بتونن زیاد در مقابلش بیستن. این خودش نمیخواد مشکل مزاحمت ایجاد کنه، موقعیت مالیش در به طوریه که درآمد نداره. در کنار این مسئله سپاه پاسداران که خب اینا جزی از مردم بودن، اینا که عضو شدن، آقای خندانی همیشه اشاره میکنه این سپاه پاسداران که ما ازش صحبت میکنیم این نسل جوانی هستند که در این نیرو وارد شدن و نه اونایی که در سطح بالا مال 30 سال پیش هستن. اینا چون فاصله گرفتن موقعیت رژیم به خطر افتاده. رژیم در این موقعیتی که دستش تنهاست باید تبلیغات بکنه که من نیرو دارم. یکی از این تبلیغاتی که میکنه همین اینه که ما خانوم ها رو میگیریم، چون لازمه یه نفر دو نفر در روز بگیرن و حتی من فکر میکنم که ممکنه یه ده از خداشونو به صورت هنرپیشه بیارن تو کوچه که جیغ و داد بکنه، کارهای غیر عادی بکنه که یک نمایشی در خیابان بذارن که سپاه پاسداران نه تنها از رژیم جدا نشده بلکه در کنار رژیمه و بسیار قدرتمند برای سرکوب مردم، که اولا مردم رو بترسونن و بعد اصلا اون حالتی که باید انجام بشه، یعنی که نزدیک شدن مردم به سپاه انجام نشه. این داستانه این که ما خانوم ها رو میگیریم و اینا، این واقعا یک به نظر من یک تقلب بزرگه. اگه میخواستن بگیرن باید همین هفته شروع میکردن، نه اینکه بعدن میگیریم فردا میگیریم. در کنار این مسئله جالب کاری که انگلیس میکنه از راه رسانه های خبریش، یک بند اومده اعلام میکنه که پاسداران هستن که در سوریه دارن میجنگن، بسیجی ها هستن که در سوریه دارن میجنگن، یعنی این که اینا اسلامی هستن، یعنی این که با رژیم هستن و درست تبلیغ بر ضد این که اینا از نظام جدا شدن. من واقعا فکر میکنم که زیاد نباید گول این حرف ها رو خورد و در پایان اشاره به این بکنم که دو مسئله وجود داره. یکی این که مردم رژیم میخواد مردم بیان تو کوچه زیر پرچم سبز و این نمیخواد که میلیونی بیان تو کوچه، برای همینه که دو جور بازی میکنه، هم تشویق میکنه مردم رو زیر پرچم سبز بیان و هم خود سبز ها برنامه‌شون اینه که اول مردم رو بکشونن تو کوچه بعد بگن دیگه حالا ما رسیدیم به پیروزی اصلاحات، دیگه برید خونه هاتون و داستان رو تموم کنن. ولی اون مسئله که مردم میلیونی بیان تو کوچه مشکلی برای رژیم، ناراحتش میکنه و یکی از برنامه‌هایی که از پیش از یه سال پیش دو سال پیش پیدا کرده برای مبارزه با اینه که در مورد گرد و غبار و آلودگی هوا در تهران صحبت میکنه، که من اتفاقا یک شنبه هفته پیش بهش اشاره کردم بعد از شکستش در جمع کردن مردم در 13 خرداد اومد گفت هوا آلوده است، ولی فرداش قرار بود 15 خرداد رو بگیره، دیگه یادش رفت که هوا آلوده است. عکسایی هم که چاپ کرده بود هوا پاک بود. حالا من میبینم نزدیک شدیم به این داستان 25 خرداد سال روز این جنبش سبز تقلبی و اینا، مطمئن ایشکی نمیاد تو کوچه. اومدن من دیدم الان در سایت افکار نیوز نوشته گرد و غبار در تهران حامل سرطان خونه و باعث شده خیلی از تهرانی‌ها کور بشن. خب حالا من دیگه نمیدونم این اینا کجا کور شدن که هیچ خبرش نبوده و این هفته در اومده. و این رو فراموش نکنید، این جمهوری اسلامی ترس از حضور مردم در کوچه داره و ولی میخواد نیروهای خودش رو جلو بندازه که اگر اینا اومدن اینا رو زیر پرچم خودش بره، نه اینکه ما نه اینکه اصلا مشتاق حضور مردم باشه. مشتاق حضور مردم نیست ولی میخواد این حرکت رو در دست بگیره. مردم ها باید حواسشون جمع باشه، زیر پرچم سبز نرن و حرکت جمعیشون رو از راه اعتصاب شروع کنن. این حرکت اعتصاب بعدن باید تبدیل به حرکت اعتراضی خیابانی بشه و حرکت میلیونی، نه اینکه اصلا ما حرکت میلیونی رو ول بکنیم، چون که خطرش وجود داره که رژیم بهره برداری بکنه. این رژیم انقدر به اصطلاح بی همه چیزی که از همه چی ممکنه بهره برداری بکنه. ما باید خودمون رو تطبیق بدیم و در دامهاش نیفتیم و اون رو به دام بندازیم، به همون صورتی که در دو سال پیش مردم با استفاده از این داستان سبز به کوچه اومدن و اونجا شعار خودشون رو دادن.
به طور کلی بین 500 تا 1000 نفر اینا در تلاش هستن، تمام کارهایی که دارن انجام میدن بین 500 تا 1000 نفر، که اون زد و خورد خیابانی رو با اونا بکنن. چون در چیزایی که ما شنیدیم، اتفاقاتی که ممکنه مردم شلوغ بکنن در یه خیابانی، از چند خیابان جلوترش تقاطعها رو میبندن که مردم اضافه نشن. یعنی همون مسئله که شما میفرمایی، با زیاد شدن مردم اون کار رو مسلماً نمیتونن انجام بدن، چون برخوردی که بهها کلیپاش هم اومد بیرون که مردم بیخته بودن، 7-8 تا اینا رو گرفته بودن و داشتن میزدن. نتیجتا همینطور که شما میفرمایید، این ترس هست که خب مسلماً مردم هر کشوری بیشتر از گروه های انتظامی هست، خیلی خیلی بیشتر از گروه های انتظامی هست. اینو که هر گروه انتظامی با خبره. این اعتراضات خیابانی رو که شما اشاره کردید درسته، من میبینم که الان نوشتن که شروع میکنیم با صحبت و نصیحت کردن که بدحجابی رو رعایت بکنیم، ولی من اینو یه نقشه بین المللی همکاری میبینم برای ایجاد شلوغی در کشور، چون همزمان چند اتفاق روی این مسئله افتاده. یکیش همین جلوگیری از دختران فوتبالیستی که با حجاب هن و فدراسیون اصلا المپیک اعلام کرده به خاطر این چنین حجابی ما قبول نداریم اینا بیان، به خاطری که رفت و برگشت نداره. اگر هم اینا قبول دارن میتونن مثلا تیمای زنان کشورهای دیگه‌ای که حجاب ندارن هم قبول کنن، که قبول نمی کنن. این یک برخورده. یه برخوردم استرالیا شکایت کرده یه خانومی در مورد اینکه حجابش درست نبوده تو عربستان، البته خب به عنوان خبر حجابه. بعد همزمان با این اتفاقات اینا تاریخ اعلام کرده بودن از یه ماه پیش که ما این برنامه بدحجابی تابستان رو شروع خواهیم کرد. من فکر کنم که اینا یه گروهی، یه سیستمی تو اینا هستش که حالا نمیدونم اکیشون قد شدم، فکر کنم از همینجا قد شدم، که اجازه بدید که ایشون به ما ملحق بشن که من این مسئله رو با ایشون در میان دارم میذارم که ببینم نتیجه تجربیات ایشون روی مرحله این رژیم داخل کشور با تدارکاتش چیست. خب دوست، من نتیجه میگیرم آقای کاوه که فکر کنم که این یه گروهی توی این سیستم هست، همزمان با شاید سیستم نمیدونم رادیو تلویزیون های خارجی چیه، که میخوان یک برنامه، یه صحنه جالبی رو ارائه بدن به دنیا با اتفاقاتی که توی ایران داره میفته با مردم، مشابهش هم البته در کشورهای مختلف الان روی صفحه تلویزیون ها هست. من با این تدارکات بدحجابی و جلوگیری پول ندادن که پول ندارن به مردم بدن، ولی این بعد حجابی دلیل نداشت، نه فشار پولیه نه چیزی. اینا همش برای من یه مجموعه ساختاره، یه شلوغی 500 نفره 1000 نفره با مردم هستن که اینو تلویزیونیش کنن. حالا نمیدونم درست حدس میزنم یا نه. باش
ببینید، چیزی که از این هفته من نگاه نکردم، چون قبلا فیلمشو دیده بودم در تلویزیون فرانسوی آلمانی آرته، که البته زیر مدیریت اون آقای لوی وجود فعالیت میکنه، فیلمی از ندا درست کرد. اون تهیه کننده های برنامه قبل از اینکه برنامه اجرا بشه با من تماس گرفته بودن که ما یک نفر رو میخوایم بیاد اینجا صحبت بکنه و نمودار زن ایرانی باشه، یک پناهنده. ما گفتم همچین چیزی وجود نداره که نه، یک پناهنده هستن اصلا نمیخوان جای دیده بشن، فراری هن از تلویزیون، میترسن دیده بشن و اونایی هم که میان پناهنده تقلبی هن. ولی اون خانوم که با من صحبت میکرد یه حرفی زد که من زیاد تو خطش نرفتم چون نمیخواستم باش در بیفتم، و به هر حال ما میخوایم ایران آزاد بشه، حداقل یک آینده سبز خوبی داشته باشه. بعد اون من گفتم به هر حال این فیلمی که شما میخواید نشون بدید من میشناسم، یه فیلم بسیار مشکوکیه، چون اون یارو که دکتر بوده اونجا که البته دکتر نیست باش مصاحبه کرده بودن، اون خانم نفیسی که از آمریکا پول میگیره اونو باش مصاحبه کرده بودن، دختران برومن اونجا نظر میدادن و اونجا از ندا یک مبارزی ساختن که البته نمیخواست رژیم عوض بشه ولی میخواست یه جور آزاد باشه، و مثلا کوچه هم که میومد چادر نمیذاشت یا روزایی دیگه، یک چیزای عجیب غریب من در آوردی که ولی یک پیام مبهمی داشت که در مسیر این برنامه سبز باشه. بعد از برنامه یه عده جمع شد، دو نفر توی اونجا نشسته بودن که یکیشون یک زنیه به اسم آزاده کیان که از ماموران رژیمه و همه جا از این تلویزیون به اون تلویزیون میبرنش که تبلیغ برای نظام جمهوری اسلامی بکنه، نه مردم انقلاب نمیخوان، مردم فقط میخوان تظاهر در انتخابات شرکت کنن، این انقلاب های عرب ربطی به ایران نداره چون اونجا دموکراسی نبوده، تو ایران هست. و خلاصه اون یه زنی هم اونجا نشسته بود که برنامه اجرا میکرد که فوق‌العاده به حداقل اون کسایی که من میشناسم که نیمچه انتلکتوران میگن یه آدم خیلی کودنیه و اصلا نمیفهمی چی سوال بکنه و چی نکنه، و همش هم یه حرفایی میزد که در مسیر اونا نبود، ولی اونا یه بند تصحیح میکردن. مثلا یک نفر آورده بودن که من دانشجوام از ایران آمدم، یه دختره فوق‌العاده بدقیافه‌ای هم بود، دستبند سبزی هم به دستش بسته بود. بله شما اینجا پناهنده هستی؟ نه پناهنده نیستم، اینجا زندگی میکنم، میشه رفت اونجا آمد؟ بله ولی خب یه چیزایش بده یه چیزایش خوبه، و برنامه اینه که فقط ببینید این داردسته رو مطرح بکنن که جنبش سبزن، که میگن ما مسلمانیم، ما خودمون دوست داریم که اونجور که دوست داریم چادر سر بکنیم، نه اونجور که به ما رو مجبور بکنن. و این برنامه که رژیم آورده که چادر رو بد میذارین چادر رو خوب میذارین، این هم در راستای کار اینها وارد میشه. وقتی این برنامه ها مطرح بشه دوباره همینا رو میارن تلویزیون، اینا میگن نه چادر همچین هم بد نیست، چادر اگه آزاد باشه آدم خودش بذاره چیز خوبیه، و اصولا ماها رو دعوت نمی کنن. یعنی این که ما اگر فکر میکنیم که بازی رو برای ما نوشتن، بازی رو برای ما ننوشتن، برای خودشون بازی میکنن در مقابل خارجی‌ها که به مردم فرانسه رو متقاعد بکنن که انقلاب اسلامی چیز خوبی بوده، جمهوری اسلامی چیز خوبی بوده و مردم فقط دنبال اینن که در انتخابات یه آدم دیگر بیارن سر کار. حتی اون خانم آزاده کیان اومد گفت احمدی نژاد که کلی طرفدار داره تو ایران. خب نمیارسه این بازی، نه این که واقعا ما فکر کنیم که اینا یک طرحی چیدن که بیان چادر رو زیر سوال ببرن، روسری رو زیر سوال ببرن. حالا خواهیم دیدش که در ماهای آینده چه اتفاقی افتاد خواهد افتاد. من فکر کنم چند روز قضیه رو داغ کنن، حوالی روز 25 خرداد بعد سرتاش رو هم بیارن، چون از اون به بعد روزهای مشکل آفرین رژیم شروع میشه. روز قدس که نمیدونن چجوری خیابون رو پر کنن و در اون موقع است که واقعا باید مردم ما حواسشون جمع باشه. اگر روزی رو مناسب میبینن که رژیم و دادست سبز برش تبلیغ نکردن، در اون روز در خیابان باشن و حرکت بکنن. واقعا من چیزایی که در رسانه ها میبینم روی ایران فوق‌العاده ناراحت کننده است. یه چیز دیگه حالا درست کرده، یک سایتی به اسم ایران استوریز، یک ژورنالیست فرانسوی اونجا دکلمه میکنه آیت الله خمینی به ایران برگشت بعد از سالها تبعید. مردم رو پشت اون برش میگفتن الله و اکبر، الان هم میگن الله و اکبر. یعنی واقعا ببینید همه جور آدم دارن تو جیبشون برای اینکه جلوی رساندن خبر رو برسونه. ما دستمون خالیه. اگر واقعا کاری بخوایم بکنیم باید همه با هم متحد بریم جلو. مردم در داخل ایران شعار بر ضد اینها مرگ بر جمهوری اسلامی رو پشتمون بدن. پاسداران جدا شده خیابونها رو پر از پیام نوشته کندکاری کمکاری اعتصاب سراسری بکنن. خودمون باید در هر جایی که هستیم دست به دست هم بدیم، متشکل جلو بریم، این رژیم رو سرنگون بکنیم. و یه در خارج هیچ صدایی برای ما پیدا نمیشه. الان هم 4 روز دیگه فصل تعطیلاته و این فرانسوی ها اصلا این حال تابستون که میشه حالی به حالی میشن، اگه سفر نرن دیگه به حال مرگ میفتن. پدر و مادر نمیشتن در این روز، در این ماه تعطیلات، و مسئله ایران به کلی از یادشون میره و فراموش میشه، میره تا 22 بهمن آینده در رسانه های اینا. به خصوص که الان جمهوری اسلامی هم شروع به هارت و پوت کرده. در هفته پیش موقعی که فشار بهش آوردن یکم میخوایم تحریم ها رو زیاد بکنیم، در این موقعیتی که از داخل ضعیف شده شروع به هارت و پوت کرد، من میخوام تعداد سانتریفوژها رو زیاد کنم، میخوام اینا رو زیر خاک ببرم، میخوام غنی‌سازی رو فقط 20% بکنم که حالت بحرانی ایجاد بکنه با آمریکا، قضیه رو بکشونه به جنگ نفتی و در نهایت اینا رو به عقب نشینی برسونه. نتیجهش چی شد؟ آمریکایی که تا هفته پیش میگفتش که جمهوری اسلامی خطرناکه، ما در سازمان اتمی بهمون مدارکی دادن که این داره کارهای اتمی عجیب غریب میکنه، اومد گفت ما یکم نگرانیم، امیدواریم که رژیم بیاد و به ما دلقوه بده. هیچی، قضیه یه هارت و پورت احمدی نژاد بهش جواب ندادن و فتیله رو با گفتن این که ما فقط نگرانیم کشیدن پایین. اینا هر وقت بخوان میتونن فتیله اخبار رو بکشن پایین، هر وقت که بخوان این رو بکشن بالا. و تو این بازی که همه چی دست خارجی هاست در رسانه های خودشون، ما تنها جایی که میتونیم عمل کنیم در خود ایران، در جامعه ایرانیه. و با این عمله که پشت رژیم رو میشکنیم، و نه با این که من یا 4 نفر دیگه بیان بشینن و مقاله بنویسن. خب این مقاله خونده میشه و جوابم بهش داده میشه، جوابش مقاله هایی که در فرانسه هست، ولی اینها باعث سرنگونی رژیم نمیشه. اگر تمام مردم فرانسه هم بیان تو کوچه رژه برن، این رژیم سقوط نمیکنه. ولی اگر مردم تهران تو کوچه رژه برن، این رژیم سقوط میکنه. یعنی که واقعا باید حرکتی بشه، و یعنی اگر امید به خارجی چه دوام نمیفته، امید به دولت خارجی که صفره، به مردم خارجی هم که خب اخبار خودشون نگاه میکنن، اخبار ما رو کمتر نگاه میکنن.
خدمت عرض کنم شما میونه صحبتاتون این مسئله رو عنوان کردین که اگر مردم شروع کنن اعتصابات، بعد از اعتصابات به راحتی میتونن تظاهراتی که اصلا در فکرشونه انجام بدن، و این مسئله بسیار حساس و عملی و فرمول حل شدنیست، چون تظاهرات خیابانی با یک سازماندهی و یک نفر باید سرپرستی این مسئله رو انجام بده که در سرتاسر کشور باز تظاهرات بشه، نه اینکه فقط در چند خیابان تهران. برای رسیدن به این مسئله ما احتیاج داریم به اینکه مردم این بخشنامه رو بگیرن، و این بخشنامه زمانی است که یه روز اعتصاب بکنن، و اعتصابات که آمادگی تظاهرات رو ایجاد میکنه، اعتصابات که نتیجهش این میشه که خبرگزاری ها به هر حال نمیتونن ازش نمیشه گذشت. یک کشوری مثل ایران یه روز خالی از مردم باشه در خیابانها، مجبورن در این مورد خبر داشته باشن. مسلما همون موقع است که این خبر موجب میشه که این امکان به نماینده میراثی ما داده بشه که بله خب مردم به خاطر بودن این رژیم اعتصاب کردن، و در ضمن هم اعتصاب میتونه ادامه پیدا کنه، همین هم میتونن تمام این مردم تا هفته دیگه بیان بیرون. این بستگی به حرکت ما مردم داره که این برنامه رو ما آماده بکنیم و بریزیم تمام کاس و کوزه سیاستی رو که پیش گرفتن برای شما مردمی خارجی ها و روزنامه هاشون، اینا رو باطل بکنیم، چون هیچ کدوم اینا نمیخوان شماها اعتصاب بکنید، چون اعتصاب تشکیل یک تظاهرات از چهار گوشه ایران توی خیابانهای تمام شهرهای ما خواهد بود، و این مسئله بسیار مهمه که شما هم توضیح دادید. خواهش میکنم.
ببینید من در اول برنامه گفتم که اینا وضع مالیشون سالهاست خرابه، یهو مردم وحشت زده شدن در اثر عدم حضور پاسداران و عدم حضور طرفداران رژیم در روز 13 و 15 خرداد شروع به خرید طلا کردن. خب وقتی این میخره میفروشه قیمت میره بالا، اینها اومدن و جا زدن، یعنی قیمت رو وقتی که مال خودشون رو آوردن بالا، یعنی که بیاییم از خودمون بخریم، هیچ خبری نیست، همه چی خوش و خرمه. وقتی یک رژیمی که دارن طرفداراش طلا میخرن فرار بکنن، میاد میگه نه هیچی چی نشده، میخنده، خب این رژیم یکی میترسه از موقعیت، میترسه که اینها رو فرار بده، در ضمن میخواد کسی نفهمه که مشکل داره. ما در این موقعیت هیچ صدایی از این رسانه های وابسته به رژیم یا رابطه با آمریکا یا حتی رسانه های غیر وابسته و که خودشون رو عضو اپوزیسیون میدونن نداریم. همه مشغولن که احمدی نژاد چی گفت، رحیم مشایی چی گفت، چه میدونم نوکر رحیم مشایی چی گفت، زن رحیم مشایی چی گفت، برادر احمدی نژاد چی گفت، نوکر دست سوم رهبر چی گفت، نوکر دست دوم رفسنجانی چی گفت، فلان روزنامه اینو نوشته، اینه که اون نوشته، همش حرفهای حاشیه‌ای یا بی سر و ته سر اون حرفیشای دست دوم و دست سوم بازی، در حالی که در این روزهایی که بازار داغ بوده هنرپیشه اصلی صرافا و مردم بودن. هیچ صدایی از مسئله اعتصابات جای دیده نمیشه. من فقط یه نمونه من دیدم، یه مقطعی هست به اسم نیک آهنگ کوثر. اسمو ببینید اصلا معلوم نیست اسم فامیل، اسم کوچیک، کدومش اسم کوچیکشه کدومش اسم فامیلشه. یک سایتی داره مثل خودنویس که در خدمت همین موسوی و کروبی، درست در فردای اون برنامه‌ای که ما به طور دقیق مسائل اعتصاب رو توضیح دادیم، در اون سایت پارس دیلی نیوز مال مجاهدین خلق بودن، حسن دایی ازش مقاله ازش چاپ کردن. ما کی هستیم که بگیم مردم خونه بشینید؟ نه، ما نمیگیم مردم خونه بشینید، ما مردم نمیگیم تظاهرات بکنید، ما ناظر هستیم. خب یه فهمیدیم که اپوزیسیون چی چیه، باید همونجور بشینید ناظر باشید. در واقع اینا دارن خط میدن. امیدوارم که مردم این جواب اینا رو در کوچه بدن و اگر این شانس رو ما داشته باشیم که تظاهرات سراسری در کوچه را بیفته، باید اونجا اسم شهریار رضا رو پهلوی رو فریاد بزنن و یعنی همین نیک آهنگ کوثر دو قرونی رو میارن میکنن سخنگوی ما، میارنش تلویزیون، اینم میگه نه من چه اینا اومده من نمیدونم چی میخوان. خب حتما یه چیزی میخوان دیگه و این رو نیارن، چه میدونم منصور فرهنگیان رو میارن، کتک‌زن سابق سفارت در سوئد که الان شده نماینده جنبش سبز در اون مملکت، اینو نمیخواین، شیرین عبادی رو بعد میارن. شیرین عبادی رو نخواین، اون چه میدونم رضا دقتی عکاس یک قرونی رژیم واسهتون میارن که داره الان تبلیغ میکنه. در همون برنامه ندا گفت در جمهوری آینده هر کسی آزاد هر چی میخواد داشته باشه. نه، به همین جوری هم نیست. من امیدوارم که مردم حواسشون جمع باشه، به کوچه بیان، کاری نکنن که خارجی بتونه نوکرهای دو قرونیشو بیاره سخنگوی اینا بکنه. اگر نمیخوان که همچی اتفاق میفته، باید واقعا شفاف عمل کنن، سازماندهی داخلی بکنن با شروع اعتصابات، کمکاری، کندکاری، خائن نشینی. پس از اون موقعیت ایجاد بشه که هر کسی با همسایه‌اش سوال کنه آقا رفتی سر کار نرفتی، موقعیت خیابان آمدن پیش بیاد و اونجا اگر تعداد جالب بود، تعداد بالا بود، اسم شهریار رضا پهلوی رو فریاد بزنن که خارجی بفهمه که اگر میخواد از این مردم در آینده رابطه خوبی با مملکتش داشته باشن، سخنگوی اصلی که میخوان رو بهش بها بدن، به رسانه ها دعوت کنن و به طور اخص به برنامه سیاسی که میخواد بها بدن.
به طور کلی آقای کاوه، اگر این سایت این چنین نوشته، پس حتما درسته. مسائلی که بیرون به صورت خبر پراکنی اعلام میشه توی ایران شکل میگیره و تنها جایی که راجع به اعتصاب داره صحبت میکنه ما هستیم و سایت شما. پس اینا احساس خطر کردن که به نظر من بلا فاصله دارن اینو به صورت دیگه‌ای که ما چرا همچه حرفی رو به مردم، ما باید تماشاچی باشیم. پس من حتما کاملا درسته، اینا اون حرکاتی که توی ایران شروع میشه سازماندهیش با خبرهایی است که در خارج از کشور بین ایرانیان مهاجر پیش میاد تو سایت ها، تو رادیوها و جامعه عمل میگیره به خودش توی ایران. پس من الان اینو شنیدم، باز مرتبه از تمام دوستان خواهش میکنم این خبر پراکنی تحریم مؤثره که یه چنین سایتی که ایشون داره میگه داره موضع رو اصلا بر میگردونه. یا اصلا به طور کلی من سوالی که از شهریار رضا پهلوی تو سوال پرسش کردم، 5 تا اومدن منفی زدن، یعنی این اصلا خوب نیست. خب باید افکار همین آقا رو داشته باشه، چون نتیجه تحریم ها مخصوصا وظیفه ما ایرانی ها در خارج جا انداختن این مطلب هستش. چون من سوالم از شهریار رضا پهلوی اینه که وظیفه ایرانیان خارج از کشور در مورد فلج کردن و تحریم در اعتصابات در کشور چیست. باور بکنید دوستان که خیلی کار از دست ما ایرانیانی که دور از فشارهای سانسوری هستیم برمیاد که کاری رو انجام بدیم که ایرانیان داخل با خبر بشن. من اینطوری حدس میزنم آقای کاوه.
باید ببینید واقعا صحبت کردین شما درسته، ولی نه این که شما فکر بکنید که هر کسی که هر حرفی میزنه خب این اثری رو مردم داره. رسانه شما اثر داره، چون دیدگاه هایی که اینجا بیان میشه نزدیک به دیدگاه های مردمه. اگر این تفسیرهایی که من میکردم ربطی با فکر مردم نداشت، اصولا نمیتونستم به این صورت تفسیرهای درستی بکنم. یعنی این که نمیتونستم پیشبینی بکنم که جواب مردم چه خواهد بود. مثل بقیه میومدم از یک سال پیش میشه آقا جنبش سبز اومده بید تو کوچه، بعدش فرداش که نیومدم چرا نیومدن، حال دفعه دیگه بید تو کوچه. ولی خب من از اول دیده بودم که اینا عوضی هند و روز اول گفتم. خود مردم هم به همین نتیجه رسیده بودند و در واقع اون پیشبینی یا تحلیلی که من میکردم خوشبختانه در اثر این همراهی فکری و همعقیدگی درست در اومد. در حال حاضرم اگر یک بی سر و پایی مثل این نیک آهنگ کوثر میاد جواب میده به برنامه ما که ما ناظریم نباید به مردم خط بدیم، من میخواستم پیدا کنم مقالهش. متاسفانه اینقدر هم در هم بر همه تو این سایت پارس دیلی نیوز که پیدا نمیشه. اگر این بابا جواب میده برای اینکه مردم دل یا برهای عده‌ای از مردم دلبستگی به این رادیو پیدا کردن و اون رو سخنگوی خودشون میدونن، یه این اومده و این کسی که ادعا داره که یک مبارز جلای وطن کرده است، ولی من به نظر لندن هم زندگی میکنه به احتمال قوی، با چه پولی خدا میکنه که پولمون نداره، اینا درآمدم ندارن، کارم بلد نیستن. و وقتی در این صورت در لندنی که به این صورت گرون زندگی میکنه خب معلومه پولی بهش میرسونن دیگه. و این که شما گفتین که تمام صحبت هایی که در خارج میشه اثر گذاره، به نظر من تمام صحبت ها اثر گذار نیست و نمونه بهترینش همین صدای آمریکا، تلویزیون پارس، اینا که خودشون رو که پاره کردن مردم را به کوچه بکشن برای سینه زدن زیر پرچم سبز و در نهایت موفق نشدن. اگر مردم ایران ما رو گوش میدن برای اینکه ما رو در واقع جایز گوش دادن میدونن و در نهایت نباید این که فکر کنیم که تمام رسانه‌هایی که در خارج هست اثر گذاره. من میتونم بگم که رسانه شماست که اثر گذاره در داخل و نتیجهش اینه که مهره‌های اصلی رژیم، چون این نیک آهنگ کوثر درست من میگم دو قرونی بی سر و پا، ولی این بهش بها میدن، این رو این اونور دعوت میکنن، این آدم حرفش برو داره توی صدای آمریکا حرفش رو پخش میکنن، این اونور پخش میکنن، این هر کسی نیست، این در واقع سخنگوی نامرئی جمهوری اسلامی و سخنگوی نامرئی سیاست اسلامگرایانه آمریکاست که میگه مردم این برنامه تظاهرات رو گوش ندید. و درستی که ما بگیم که این رسانه شما، واقعا رسانه ما رادیو طلوع یک رسانه اثرگذار و مهم در جامعه ایرانی در حال حاضر است.
آقای کاوه، این مورد اثر گذاشتن و من از طریق رادیو تلویزیون در داخل ایران هم که شما میگی نمیبینم. این اثرگذاریشو تو جامعه ایرانی میبینم که بعضیاشو که این جامعه گول میخوره اونها هستن که اثر میذارن توی داخل. مسئله مهم اینه که من هر شخصی که با هر سنی بود، مثلا اونا که سن بالا این موضوع احتسابو در میون گذاشتم، طرف میگفتش که آره کاری پیش نمیاد، ناراحتی هزینه‌ای برای ما نداره از نظر گرفتاری یا شناسایی، یه روز باید تو خونه باشیم، خب میمونیم تو خونه. به این خاطر که من اصلا تعجب میکنم که اون آدمی که هیچ اطلاع سیاسی نداره ولی خب فشار گرفتاری فعلی ایران روش شونه هاشه، اصلا تو هیچ جایی هم تا حالا مراجعه نکرده به خاطر سنش، استقبال کرد از این مسئله که اگه تو خونه موندنه خب من تو خونه میمونم، اون دو ساعتی که میخوام برم تو آفتاب یه قدمی بزنم به عنوان سن بالا، اون کارو نمیکنن. وقتی اینو یک شخص پیری براش قابل قبوله برای مبارزه، کسی که تا حالا همچین داخل اصلا هیچ مبارزه ای نشده، این فرمول برای من خیلی علامت سواله که کیا هستن میان و راجب این تحریم تازه نمیگه نه، میگه برای مردم نباید نسخه پیچید، چون میدونه جواب اصلا منفیه، هر شخصی اینو قبول میکنه، ولی چون میدونن قبول میکنن همه مردم ایران این راهو قبول میکنن، میان میگن اینو ادوایز نکنی، اینو توصیه به مردم نکنی. و تعجب میکنم از اینکه مردم چرا متوجه نیستن که کسانی که مخالف این روش هستن، چون این روشی که من از خودم که در نیوردم، این طبق یک سری کارهایی بوده که شهریار رضا پهلوی در پیش داشتن، به غیر از پیامهاشون تماسهایی که ایشون با مبارزین زیرزمینی دارن، به این نتیجه رسیدن که حالا از مسئله نافرمانی و مقاومت ملی یک کمی بریم اونورتر و شروع کنیم تو کارخانجات و توی ادارات دولتی و تو بنادر و تو جای دیگه کمکاری و فلج بکنیم این رژیمو. من اگر دارم حرفی میزنم بنابه اینی که سخنگوی مردم ایران که بیشتر در داخل کشورن اینو عنوان کرده، وگرنه طرحی نیست که من داده باشم. و وقتی مساوی میشم با کسانی که دارن مخالفت میکنن 5-6 نفر، اینو جز همون اشخاصی میدونم که شما داری معرفی میکنی، در راه خیانت بکشن. خواهش میکنم،
من همش دنبال اینم که این مقاله رو پیدا کنم براتون بخونم. حالا من این رو تا روز یک شنبه دوباره پیدا میکنم که کل رود درازی زیاد کرده بوده نیک آهنگ کوثر و که همش رو بخونم، مثل اون مقاله که مال اون حقیقت جو بود خوندیم. و چون توی این مقالات هرچند که بی ارزش اصلا از نظر آدم هایی که نار نوشتن، ولی محتوای جالبی دارن و خطوط اصلی مورد علاقه اینها اونجا چاپ میشه. داشتم میگشتم اتاقا چه عجیبی دیدم در این پارک دیلی نیوز که دیدم چقدر اینها بی سوادن، چون این آقای استروسکان رفته بوده و در دادگاه گفته بود من میخوام بگم که not guilty هستم، که در که وقتی همچی میگه که من قبول ندارم تازه محاکمه شروع میشه. این سایت پارس دیلی نیوز که در فکر میکنم از نظر عقل چیزی اندازه بچه گربه هم سرش نباشه، و ازش میشه آقای استروسکان از اتهام تجاوز تبرئه شد. این چقدر بی سواده که نفهمیده که این که رفته اونجا گفته not guilty، این داد رئیس دادگاه نگفته، این خودش نظر خودشو داده مدام. خب اینا اینجوری هم و اصلا چک هم نمی کنن چی نوشتن. اینقدر سرگرم توطئه بر ضد ایران هستن که اصلا حالیشون نیست که چی دارن می‌نویسن. به هر حال من در اینجا متاسفانه وقت ندارم امروز بیشتر با شما باشم، ولی برای روز یک شنبه سعی میکنم مقاله این سایت خودنویس رو پیدا بکنم و در کنار اینم به ادامه اخبار هفته، به خصوص عکسایی که این هفته ما خواهیم دید در اتفاقاتی که هفته افتاده اشاره بکنم و مسائلی که تا 4 روز دیگه اتفاق خواهد افتاد.
خیلی هم سپاسگزارم. البته من میخواستم توجه شما رو جلب بکنم به جواب پرسش و پاسخ شهریار رضا پهلوی که اون مسئله لایسیته هم داخلش هست، که البته در حال حاضر به صورت انگلیسی موجوده. من اینو کپی پیستش کردم توی گوگل به فارسی، که البته این ور اون ور خیلیه، ولی خب یه چیزی میشه ازش فهمید و با بودن این مسئله، این توضیحات زیادی که در این مورد دادن در مورد لایسیته، باید توجه جهانیان هم بهش جلب بشه که خوشبختانه این الان در حال روی سایت هست به صورت انگلیسی و این بسیار مهمه که سیاستمدارانی که با آینده ایران در کار هستن همه اونا الان متوجه جواب سوالات مردم در مورد این لایسیته و این جواب دور و درازی هم که ایشون در این مورد دادن. بسیار سپاسگزار از شهریار رضا پهلوی که به هر حال نگهبان میراث چند هزار ساله ما مردم هستن و طبق همون میراث دارن با سیاست دنیا دیل میکنن. خیلی متشکرم.
من اون رو هم خواهم دید و در مورد تمام اینها به احتمال قوی در روز یک شنبه صحبت خواهیم کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما و متشکرم از این که این تشریحی که از تقلبات سیاسی که نیرنگ های سیاسی که این رژیم میزنه، همون تشریح شما و رو آب کردن این حقوق بازی ها رو که به احاز زحمات زیادی داره، بسیار سپاسگزارم که این وظیفه ملی رو شما در پیش دارید. خیلی ممنون.
فقط در خلاصه در آخر بگم که در این هفته در واقع رژیم وقتی اومد این قانون کم کردن ارز مسافرتی رو مطرح کرد و هدفش غیر قانون کردن فروش ارز بوده برای حمله به صرافان و در واقع حذف منابع فروش ارز در سطح مملکت، برای که هم برای خود صرفه‌جویی بکنه هم حالت بحرانی رو پیش زیر سوال ببره. خود اون صرافان، اونایی که تو کار خرید دلارن، فهمیدن چی شده. در واقع هموطنان عزیزی که اصلا وضع اونو ندارن که برن دلار بخرن و باید فقط به تفسیرها یا عدم تفسیر اکتفا کنن، ما برای اونها کار میکنیم که اونها بدونن چی شده و بدونن وضع رژیم چقدر خرابه و از این موقعیت استفاده کنن، هم برای قوت قلب گرفتن و هم برای آماده کردن خودشون برای فرود آوردن ضربه نهایی به این رژیم و نابود کردنش، با دانش اینی که تمامی اجزای جامعه در حال حاضر در مقابل حکومت قرار گرفتن، پاسداران که باش قطع رابطه کردن، صرافا و اونایی که پول تو دستشونه باش دعوا دارن. این رژیم کاملا تنهاست. واقعا موقعیتیه که همه متحد بشیم و این رو از سر راهمون برداریم.
به امید اون اتحادی که سالهای سال همه ایرانیانی که ایران رو دوست دارن، هرچه زودتر این اتحاد فشرده تر بشه. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما و به شما به درود میگم تا یک شنبه که وقت بیشتری داریم در موارد دیگه‌ای که شما اطلاع جمع میکنیم مطلع بشیم. خیلی ممنون ازتون.
با درود بر شما تا یک شنبه.
تا یک شنبه بدرود.